بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب اليمين والمؤمنين والشيعه بنا به فرموده حضرت باقر و امام صادق علیهم السلام یکی هستن، یک گروهن، یک طایفن که در قرآن به دو عنوان نامیده شدن، اصحاب یمین و مؤمنان، و در روایات هم به عنوان شیعه شناسانده شدن. بخش مهمی از آیات قرآن مجید که تعداد اون آیات کم نیست، مانند آیه 178 سوره بقره، آیات اواخر سوره مبارکه آل عمران، 10 آیه اول سوره مؤمنون، آیات آخر سوره فرقان، آیات اواسط سوره مبارکه معارج، گاهی به عنوان نشانه‌های مؤمن، گاهی به عنوان نشانه‌های اصحاب یمین، خصلت‌های مهمی رو بیان کرده. روایات هم در کنار همین عناوین، شیعه، مؤمن، اصحاب یمین، ویژگی‌هایی رو بیان کردن که واقعا اگر کسی بخواد مؤمن باشه، اگر به حقیقت بخواد اصحاب یمین باشه، اگر بخواد شیعه باشه، باید تا حدی این خصلت‌ها رو بشناسه و بعد هم اگر این خصلت‌ها رو نداره یا قسمتیشو داره قسمتیشو نداره، وجودش رو افق طلوع این خصلت‌ها قرار بده که هم در دنیا یک زندگی پاکی داشته باشه و هم در آخرت اهل نجات باشه. وجود مبارک امیر مؤمنان در یک روایت بسیار مهم که در جلد 11 وسائل شیعه چاپ 20 جلدی نقل شده، برای صاحبان این عناوین یعنی مؤمن، شیعه، اصحاب یمین، 7 خصلت بیان کردم. خصلت اول رو حضرت می فرماید کسب اونها، درآمد اونها، مال اونها پاک، حلال. خب کسی که ایمان به خدا داره، کسی که قیامت رو واقعا باور کرده، برای حرام خوری پاش جلو نمیره. چطور نهی خدا رو بشکنه و بی احترامی به نهی خدا بکنه و چطور به قول قرآن مجید شکمش رو از آتش پر کنه؟ در قرآن مجید یک بار، نه بیش از 2-3 بار، خداوند متعال خورنده مال حرام رو پرکننده شکم از آتش دوزخ معرفی کرد. یه مورد مال حرام خوردن مال یتیم به ناحق. ببینید صریحاً این مال حرام رو قرآن می‌فرماید: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اینا خیال نکنن دارن یه لقمه لذیذ و چرب و نرمی میخورن، این لقمه ظاهر دنیاییش اینه ولی باطنش و حقیقتش آتش. در آیات دیگر هم هست غیر مال یتیم هم که مال حرام باشه خوردن آتش نمیشه. انسان مؤمن باشه، خدا رو باور داشته باشه، قیامت رو باور داشته باشه، علی به حرف خدا گوش نده. میشه که من بگم خدا رو میخوام، خدا رو باور دارم، از قیامت میترسم، ولی خواسته پروردگار رو گوش ندم، پروایی از قیامت پروردگار و از جریمه های خداوند نداشته باشم؟ این خصلت اول که البته درباره مال حرام در آیات و روایات مفصل مطلب بیان شده. اما خصلت دوم، امیرالمؤمنین می‌فرماید این گروه، این طایفه، یعنی مردم مؤمن، اصحاب یمین، شیعه، اخلاقش اخلاق حسنه است. اخلاق حسنه یعنی چی؟ اخلاق حسنه به معنای خوشرویی تنها نیست که آدم همیشه چهرش باز باشه، با نشاط باشه، لبخند داشته باشه. این خوبه ولی این یه جزء کوچکی از اخلاق حسن است و این نمیتونه به تنهایی علامت مردم مؤمن باشه، چون تو بیدینام خیلی هستن، خوشخلقن، خندروان، آدمای با نشاطی هن، برخوردشون برخورد خوبیه. اخلاق حسنه ای که امیرالمؤمنین می فرماید مواردی از ارزشهای الهیه. طبق روایتی که پیغمبر عظیم الشأن اسلام دارن که کرارن هم این روایت نقل شده، به مردم می فرمودن تخلقو اخلاق الله، بیایید به اخلاق پروردگار آراسته بشین، هم اخلاق خدا بشین، هماهنگ با رفتار و منش پروردگار عالم بشین. اینقدر اخلاق مهمه که پروردگار پیغمبرشو که میخواد در قرآن تعریف بکنه، چه در سوره آل عمران چه در سوره نون والقلم، به اخلاق او رو تعریف میکنه. در سوره آل عمران میگه ولو کنت فظاً غلیظ القلب، اگر یه آدم سنگدلی بودی، اگر یه آدم خشنی بودی، اگر یه آدم تند و سخت و خشمالودی بودی، لنفذوا من حولک، می اومدن نمی موندن، رها می کردن تو رو، می رفتن. آدم بد اخلاق غریبه، آدم بد اخلاق تنهاست، آدم بد اخلاق مورد نفرت مردم، اونی که تکبر داره، غرور داره، کینه داره، خشم داره، تلخی داره، بخل داره، حرص داره، حسد داره، خب مردم رهاش میکنن. مردم حوصله بدی ها و زشتی ها و سنگینی ها رو ندارن، ولی اونایی که اهل محبتن، نرمخوان، کینه ندارن، مهربانن، آدمای فروتنی هستن، آدمای متواضعی هستن، یارشون تو خانواده و جامعه از همه بیشتر، به خاطر اینکه اخلاق آدم رو برای تمام مردم تبدیل به یه پشتیبان میکنه، تبدیل به یار و کمک میکنه. آدمی که با اخلاقه، خود این اخلاق در وجود او سبب میشه که به مردم خدمت بکنه. کاری هم به این نداره که مردم تابع چه مکتبی چه مدرسه ای هستن. خیلی از خوش اخلاقا باعث شدن بی دینان دیندار بشن، خیلی از بد اخلاقا باعث شدن دیندارانی که دین ریشه ای نداشتن بی دین بشن. آدم های خوش اخلاق محور اضافه کردن رفیق به پروردگارن، یعنی از جمله اول آیه سوره آل عمران این حقیقت استفاده میشه، لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آدم خشن و بد برخورد و کینه‌ای و عصبی و سختگیر و سنگدل بودی، یار بر خدا ساخته نمیشه، دیندار ساخته نمیشه. این اخلاق تو باعث شد که به پروردگار یار اضافه بشه، بی دین دیندار بشه. آدم های خوش اخلاق عاشق خرج کردن ارزش های خود هستن، چون بخیل نیستن. آدمی که بخیله همه چی رو میخواد برای خودش جمع بکنه، خرج هم نه. این همه خدا استعداد به آدم داده، وقتی آدم بخیل باشه خرج نمیکنه. اما وقتی آدم از بخل پاک باشه، خب ارزش‌هایی که خدا بهش داده تو برخورده ها خرج میکنه و حتی اگر از او چیزی بخوان و نشناسنش و اون خواستن خواسته معمولی باشه رد نمی کنه، پس نمی زنه. در احوالات وجود مبارک مرحوم مقدس اردبیلی نوشتن که تقریبا حدودای قرن 11 مرجع تقلید شیعه بود و معاصر دو سلطان ایران بود، صفی‌الدین و شاه عباس صفوی. البته مرحوم مقدس در نجف زندگی میکرد، ولی در تمام عراق و ایران و مناطق شیعه نشین عجیب مورد احترام بوده. یعنی علمش، عملش، اخلاقش او رو به جایی رسونده بود که نورانیتش در تمام عراق و ایران در قلوب مردم پخش بود، میخواستنش، دوستش داشتن، بهش افتخار میکردن. یه مردی نوشتن اومد نجف خدمت ایشون، عرض کرد من یه مشکل سنگینی در ایران دارم در اصفهان که فقط به دست شاه عباس صفوی حل میشه، شما لطف کنید به ایشون سفارش بکنید مشکل منو حل بکن. ایشون هم روی تیکه کاغذ معمولی برداشتن نوشتن بانی ملک آریت عباس، یعنی ای کسی که این صندلی چند روزی رفاته، همیشگی که نیست، دائمی که نیست، بانی ملک آریت عباس. گرچه این مرد اول به عنوان کسی که ستم کرده نشون داده می شود، اما الان برای من روشن شده مظلوم واقع شده، کارشو حل کن. امضاش هم این بود: بنده آستان علی احمد، اسم این مرجع تقلید احمد بود ولی معروف به مقدس اردبیلی بود. وقتی نامه رو میاره ایران میده دست شاه عباس، وقتی امضای مقدس اردبیلی رو میخونه از جا بلند میشه، تعظیم میکنه، مشکل این مرد رو حل میکنه و در جواب ایشون مینویسه امر شما را اطاعت کردم و مشکل کسی که پیش من فرستادین حل کردم. امضا میکنه و برای ایشون میفرسته. نوشتن یه بارم یه نامه قبل از شاه عباس نوشت، کسی که شاه بود. اون وقتی نامه رو دید گفت اینو بذارید گوشه کفن من که در برزخ این نامه رو به دو فرشته خدا نشون بدم، بگم مثلا من مورد توجه مقدس اردبیلی بودم. یعنی اینا طبق آیات و روایات می دونستن که اینجور انسان ها در ملکوت عالم هم مورد توجه هم و مورد محبت هم. درست هم هست. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، که به نظر میاد از نظر ادبی سین سر فعل یجعل سین زمانی نباشه، سین تحقیق باشه، به معنای قد باشه. کسی که خدا رو باور کرده، قیامت رو باور کرده و آدم صالحیه، آدم شایستهیه در کردار، در رفتار و در منش، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا محبت او رو قطعا در دلها قرار میده و بیشترین عامل محبوبیت این طایفه همین اخلاقشونه، یعنی ارزش‌هایی که در وجودشونه و هزینه کنندم هستن و خوشحالم هستن که هزینه بکنن. این مرد به این با عظمتی، خب اون وقتا عکس نبود، دوربین نبود، تلویزیون نبود، همه که چهره اینها رو نمیشناختن، از ایران، از شهرهای دیگه یا عرب مسافرت میرفتن به نجف، خب باید میپرسیدن مقدس کیه، کدومان، باید نشونشون میدادن که این مقدس اردبیلی. یه مردی ظاهرن مقدس اردبیلی کنار یه رشته از رشته های آب فرات نشسته بود. حالا این مرد به چه علت نمیدونم، خسته بود، از راه رسیده بود، خیلی عرق کرده بود، لباسشو که عوض کرده بود تو دستمال یا بخچه گذاشته بود، یه نگاهی کرد پیش خودش، گفت بهش میگیم لباس ما رو بشور، حالا یا مجانی میشوره یا یه چیزی بهش میدیم. لباسا رو داد به این مرد و نمیدونست این مقدس اردبیلیه، نمیدونست مرجع تقلید شیعه است، نمیدونست این همین کسیه که با دیدن نامش شاهان ایران از جا بلند میشن تعظیم میکنن، اینا رو خبر نداشت. حالا دو سه تیکه لباس داد به ایشون، گفت آقا اینو برای ما بشون. ایشون هم خیلی نرم فرمودن چشم. یعنی صاحبان اخلاق، صاحبان ارزش‌های نفسی دائم در عبادت هم. یعنی مقدس میدونه این آدم که نمیخواد توهین بکنه، این به نظرش اومده یه آدم معمولی، حالا چیزی هم نداره، امرو نهار بخوره، بز لباس ما رو بشوره، یه چیزی هم گیرش میاد، بره یه نهاری بخور. یعنی مقدس میدونه که در شرع اسلام و در مکتب دین کمک کردن به مردم ثواب داره، شستن لباس مردم کمک کردن ثواب داره. چرا خودشو معرفی نمی کنه؟ چون متخلق به اخلاق. چرا رد نمی کنه؟ چون متواضع. چرا بهش نمیگه آقا چرا قدر افراد رو حساب نمی کنی، من کیم؟ چون میدونه شستن این لباس ثواب کمک کردن. شروع کرد به لباس ها رو شستن، خب بعد رفت آمد شروع شد، هر کی اومد رد بشه. حالا ندیده بود مقدس لباسشویی بکنه و جوری که بهش سلام میکردن صاحب لباس، به نظرش اومد این آدم خیلی مهمی باشه. بالاخره متوجه شد که این کسی که داره لباسای چرکشو میشوره مرجع بزرگ شیعه ملا احمد مقدس اردبیلی. اومد لباسا رو بگیره، فرمود دست به لباسا نزن، چون من در درونم تعهد کردم لباسا تو بشورم و لباسا رو نده و شوز. و بعد که یکی از یارانش گفت شما چرا این کارو کرد، اونم فکر میکرد حالا این مرجع تقلید اگه لباس یه مؤمنی رو بشوره قدرش کم میشه یا میشکن. این چیزاییه که ما برای خودمون درست کردیم، که حالا اگه من بیام کفش این آقا رو جفت بکنم قدرم کم میشه؟ نه، یه کار ثوابی انجام دادم، قدرم کم نمیشه. مرحوم آیت الله لزما است عبدالهادی شیرازی، من اون وقت بچه بودم، یه سفر اومدم تهران، از تهرانم رفتن قم و رفتن دیدن آیت الله العظمای بروجردی. اون وقت هم آیت الله العظما بروجردی تک شخصیت شیعه شده بود، یعنی اون زمان با بودن 80 مرجع تقلید ایشون مرجعیت کل رو برنده شد و همه رو به فراموشی داد. وقتی آیت الله است عبدالهادی بر خدا حافظی بلند شد، آیت الله لزما بروجردی زودتر اومد دمی در کفشای ایشونو جفت کرد. کم نمیشه از اتفاقا این کارا با آدم اضافه میکنه، چون احترام به مؤمن ثواب داره. حالا من کفش مؤمن رو جفت بکنم یا به یه مؤمنی کمک بکنم، این ثواب وقتی اومد تو پرونده من خوب به من اضافه شده، کم نشده. و ما باید حالمون این باشه که هر روز بر خودمون بیافزاییم. به شما جوونا من میگم این روایت بسیار روایت پرقیمتی، بسیار پرقیمت. اگر مردم ایران یا مسلمونا در هر کجا که زندگی میکنن به این روایت عمل بکنن، خدا میدونه خوبی ها چقدر میشه. وجود مبارک موسی بن جعفر میفرماید من ساوا یوما فهو مقبول، نمیگه کسی که امروز از دیروز کم بیاره، نمیگه کسی که روز چهارشنبهش از روز سه‌شنبهش کم بیاره، میگه کسی که روز چهارشنبهش با روز سه‌شنبهش مساوی باشه، هیچی بهش اضافه نشه. فهو مقبول، حسابی کلا سرش رفت. شیعه هر روز باید ارزشهاشو اضافه بکن، یعنی باید امروز بار ارزشهای او از دیروز بیشتر بشه، امروز یه خط معرفتش بالاتر بره، امروز یه مقدار نمازشو از دیروز بهتر بخونه، امروز کمتر از دیروز گناه بکنه و همین رویه رو هر روز ادامه بده، هم عمر آدم ضایع نمیشه و هم به ارزش‌های انسان اضافه میشه و آدم واقعا به جایی میرسه که اگر بمیره، روایات ما میگن 40 شبانه روز آسمان و زمین برای خاطر مردنش گریه میکنن. تو سوره مبارکه بلد ببینید پروردگار میگه بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به هذا البلد، من خدا قسم میخورم به این شهر مکه، اما و انت حل به هذا البلد، با بودن تو من به این شهر قسم میخورم، اگه تو در این شهر نباشی شهرم پیش من ارزشی نداره. ولو بدون بودن انسان کامل کره زمین هم ارزش نداره. از امامان ما نقل شده که تمام این عالم پیش خدا به اندازه بال مگس وزن نداره، اما یه شهری که پیغمبر در اون شهره، یه شهری که یه عالم ربانی در اون شهره، یا آسمان و زمینی که زیر این آسمان و روی این آسمان یک مؤمن واقعی زندگی میکنه، بله اون وقت آسمون ارزش داره، زمینم ارزش داره. این روایت همیشه و هر روز باید جلوی دید ما باشه. لا خیلی روایت مهمیه، من ساوا یوماه فهو مقبون، این کار خداست. شما ببینید یه دونه گندمو کشاورز به خدا میده تبدیلش میکنه به 700 تا گندم، یه دونه گردو رو کشاورز میکنه زیر خاک به خدا تحویل میده تبدیل میشه به درختی که سالی 10,000 گردو میاره. اصلا کار خدا افزودنه، این دین رو، این قرآن رو، این انبیا رو، این ائمه طاهرین رو خدا برای ما قرار داده که به ما دائما افزوده بشه تا زمانی که زنده، حتی بعد از مرگ هم برای ما جای افزوده شدن گذاشته. اینجور نی که اگه ما بمیریم فضای افزوده شدن بسته بشه، نه، خیلی ها میمیرن فضای افزوده شدن بسته میشه بروشون، اما بعضی ها میمیرن پرونده شون بازه، چنانی که در سوره یاسینه و نکتبو ما قدمو و آثارهم، خیلی ها میمیرن اما آثار مهمی ازشون میمونه، یه مسجد، یه حمام، یه حسینیه، 1,000 تا درخت، یه کتاب، یه کار خیر، یه سنت حسنه، با این که خودشون مردن ولی پروندهشون بسته نیست. تا زمانی که خیر باقی مونده از اونها کار در این عالم میکنه، در عالم بعد به اونها افزوده میشه. این افزوده شدن گاهی هم ابدیه، چنان که از آیات سوره احزاب استفاده میشه، ان الله و ملائکته او یصلون، یصلون فعل مضارعه، در اینجا دلالت بر استمرار داره، معنیش اینه تمام فرشتگان من و خود من دائما برای پیغمبرم رحمت میفرستیم و این رحمت هی به پیغمبر اضافه میشه. خب در سوره نون و قلم هم پیغمبر رو در گله اخلاق تعریف میکنه، انک لعلا خلق عظیم. خلق جمعی از ارزش هاست، نه یک ارزش. به پیغمبر میگه انک علا خلق عظیم. علا در لغت عرب گاهی به معنای علو، به معنای استعلاء. انک لعلا خلق عظیم یعنی تو در اوج ارزش‌های اخلاقی قرار داری. و خیلی عجیبه که یه بار پیغمبر تو 23 سال عمرشون اعلام نکردن من برای نماز خون کردن شما اومدم، اعلام نکردن من برای این اومدم که شما رو ما رمضون روزه گیر بکنم، بلکه در 23 سال نبوتشون وقتی هدف اصلی نبوت رو بیان میکردن این بود بوئست و لعتم من مکار من اخلاق، خدا منو مبعوث به رسالت کرد برای اینکه ارزش‌های اخلاقی رو کامل بکنم. آدم وقتی متواضع شد خب نماز خونم میشه، ولی متکبر رو هر کاری بکنی نماز نمیخونه. اونی که در دلش آلودگی کبر وجود داره، اونی که نسبت به حق متکبره، خود پیغمبرم نمیتونه نماز خونش بکنه. ولی آدمی که فروتن انها لکبیرتون الا علم خاشه، این قلبی که از بیماری کبر علاج شده به صاحبش بگن نماز بخون، میگه چند رکعت بخون، میگن شبانه روزی بدن رکعت، میگه چش. انها لکبیرتون الا علل خاشعین و استل اتم من مکار من اخلاق. چه تواضعی خود پیغمبر داشت، این رو کتابها نقل میکنن، هم شیعه نقل میکنم سنی، که میخوابید شب به قول ما فارسی زبونا هنوز از خواب سیر نشده بود بلند میشد، هنوز سیر نشده، 11 رکعت نماز میخون، اونم چه نمازی و چه گریهی و چه حالی و با چه سجده هایی که طول سجده پیغمبر از دست شما جوانان بر نمیاد، که بهش میگفتن یا رسول الله چرا اینقدر عبادت میکنی؟ جواب میداد نمیخوای من برای خدا بنده شکرگزار باشم، این سجده های طولانی به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین منتقل شد، این سجده های طولانی همینطور زمان به زمان انتقال پیدا کرد تا به وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین، و اون سجده ها به این قله رسید که با بدن قطعه قطعه و با دلی داغدار از 71 نفر میان گودال قتلگاه صورت خونالودشو در آخرین لحظات عمر روی خاک گرم آفتاب خورده کربلا قرار بده و با اون لبان تشنه در سجده اینجور با پروردگار مناجات کنه: الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود لی سواک، یا غیاث المستغیثین.